برای تمجید من از شما شروع میکنم. از اونجایی که شما در مشکل سریال خاصی داشتید در احیانا ممکنه بیتر از دیگر دوستان اتاق رو ترک کنید، من تمجید من گفتگو خودم رو با شما شروع میکنم. اتاق لازم میدونم که دو نکته رو توضیح بدم. بحث امروز رو حول دو محور معین پیش خواهیم برد. ابتداعا نظر کلی خواهیم داشت به ویژگی ها و مشخصات جنبش مستقل کارگری. صحبت کنم از دوستان عزیز مختصر به ویژگی های ما که برای تشکل مستقل کارگری در ایران متصور هستیم تر خواهم کرد و احیانا در این یک دوره به بحث منابع و این رابطه خواهم پرداخت و بعد از این برمیگردیم به آنچه که در ایران ماهای اخیر در جریان هست و هم پیگیری ایجاد تشکلهای سراسری کارگری و بحثهای انتقادات و گفتگوهاتی که در این رابطه صورت گرفته که بخشی به اون قضیه خواهیم پرداخت. من از آقای تمجیدی خواهش میکنم که ابتداعا میکروفون رو به دست بگیرن و مطرح کنن چه ویژگی ها و مشخصاتی از جانب ایشان برای تشکلات مستقل کارگری مطرح هستن. آقای تمجیدی بفرمایید.
با سلام به شنوندگان رادیوی همصدا، در رابطه با این سوال هستش، من اگه بخوام کوتاه نظرم رو بگم فکر میکنم تشکل کارگری همون جوری که از اسمش معلومه تشکلیه که قرار امیال، منافع و مسائل کارگرها را به طور متشکلی پیگیری بکنه. پس بنابراین تشکلیه که مستقل از همه نهادها و سازمانهاییه که این به اصطلاح منافع را نه تنها نمایندگی نمی کنن، بلکه اساساً با منافع کارگر در تضادن و به قول معروف اونور میز قرار دارن. مهمترین نهاد دولت و به همین خاطر این تشکل باید از دولت مستقل باشه. از چیزهای دیگه به نظر من مثل اون بحثایی که قدیمتر مطرح میشد، سیاست مثلا مستقل باشه، من لزومی نمیدونم روی این صحبت کنم. من فکر میکنم هر فرد، نهاد، هر طوری که خودش تعریف بکنه به طور مشخصی به سیاست بست میشه. سیاست در حقیقت شما وقتی با دولت سر و کار داشتی به طور خیلی مشخص با سیاست سر و کار خواهی داشت. حالا اینکه این نهاد بنابرای عرصهی که فعالیت میکنه به چه حوزه هایی از سیاست میپردازه، اینا یه فاکتورهای مشخصیه که شرایط سیاسی یک جامعه یا شرایط بین المللی و مسائلی که اون نهاد معین، مشخصا اینجا نهاد و تشکل کارگری، فکر میکنه که تو حوزه سیاست باید دخالت بکنه تا بتونه از منافع کارگرا دفاع بکنه، طبیعتاً سیاست بخشی از عرصه و حوزه که این تشکل توش قرار داده. من فکر میکنم اساساً به اصطلاح این تعریف قرار داده، به خصوص توی ایران تاکید بر مستقل بودن از دولت، مستقل بودن از نهادهای ضد کارگری که به اسم تشکل‌های کارگری تو این به اصطلاح سال‌ها، در حقیقت به قول خودشون اگر از ادبیات خود اسلامی استفاده بکنیم، خانه‌ها و تشکل‌های کارگری را غصب کردن، به اصطلاح به طور خیلی روشن و شدیدی بعد از اینا مستقل باشه. یه بحثی هست در سر سازمان ها مستقل یا غیر مستقل باشه. من میگم مهمترین خصلت استقلال تشکل کارگری تا اونجایی که به سازمان رابطه داره اینه که اینها دو تا نهاد کاملا متفاوتی هن. اگر یک سازمان، حزب سیاسی میخواد کارگر و یا تشکل رو به سیاست ها و تاکتیک ها و به صلاح نظراتی که داره قانع بکنه، این کاملا یه رابطه معنویه، باید سعی کنه که از طریق رسانه های عمومی، از طریق رساندن صدای خودش به گوش کارگرا قانع کنه که این سیاستی که این سازمان یا حزب معین در یه مقطع معین داره به اصطلاح منافع کارگرا را تامین میکنه، یا از طریق اعضایی که این سازمان یا حزب معین تو اون نهاد دارن طبیعتاً این سیاست ها تبلیغ میشه. ولی مهمترینش اینه که تشکل کارگری یه تشکل مستقل ارگانیزم و اساسنامه مستقل خودشه داره و هیچ نهاد و حزبی نمیتونه از بالا به اصطلاح دخالت بکنه، حتی موقعی که اکثریت در یه نهاد داره از مکانیزم های غیر از مکانیزم های خود این نهاد معین بخواد سیاست خودش رو به این نهاد تحمیل بکنه. اگه خیلی عمومی بگم این قسمت های آخر راستش به نظر من بدیهی فرعیه، ولی تمرکز بحث اساسا باید این بره که تشکل کارگری درست میشه تا با کارفرماها با سرمایه‌دارا مبارزه بکنه، بنابراین تشکلیه که کاملا در تقابل با اونا قرار داده و به اصطلاح دولت به خصوص تو ایران هم به عنوان یه ابزار سیاسی به اصطلاح کارفرما و سرمایه‌دارا، همین که خودش یه کارفرمای بزرگه طبیعتا استقلال از دولت هم به اصطلاح جز صفات خیلی ویژه‌ایه که الان باید بهش توجه بشه در رابطه با مباحث مربوط به تشکل مستقل کارگری. من مرسی فعلا و به صحبت‌های دیگر دوستا و رفقا گوش می‌کنم.
با تشکر از آقای مجید تمجیدی، من ادامه بحث رو با آقای رضا مقدم ادامه میدم. آقای مقدم، شما اعتقاد دارید به تشکل کارگری غیر دولتی و بحثی هایی که شما عمدتا مطرح کردید در رابطه با تشکل‌های مستقل کارگری معمولا مخالفت دارید با نکته‌ای که دیگران معمولا تر میکنه و اون در واقع استقلال از احزابه. من دوست دارم شما مشکل ادرس میدید و در رابطه با مختصات ویژگی‌های تشکل‌های مستقل کارگری که بهش اعتقاد دارید رو تر کنید. میکنم اختیار شما آقای معلم. آقای رضا مقدم، ما صدای شما رو نداشتیم، لطف کنید اگر برای تو امکان داره صدای من رو اطلاع نبودید دو بزنید که من رو امیدوارم که شما در اطلاع باشید و صدای من رو داشته باشید و همین صدای من رو دارید. من میکنم رو هم کنم، میکنم در اختیار شما سید.
با سلام به شنوندگان رو بی هم صدا و با تشکر از شما که از من دعوت کردید با دارم در آن شرکت کنم. من نظرم راجع به تشکل مستقل کارگری تو سال 95 تقریبا 10 سال پیش توی سمیناری که از طرف نشریه کارگران روز برگزار شده بود گفتم و بعد اونو به صورت کتبی هست یا تقریبا مطلب طولانیه و همه وجوه مسئله تشکل مستقل کارگری برخورد کردن و سنوات رو زور شدن. بنابراین اگه کسایی علاقمند داشتن به این موضوع و به این که من در مورد چی فکر میکنم میتونم به این نوشته رجوع کنم. تو همین توی همین سطح محدودی که هست اینجا بخوام بگم و به ویژه رژیمی که گفتید مخالفت هایی برانگیخته یه بخش از نظرات من به ویژه در رابطه با احزاب و در رابطه تشکل کارگری به احزاب اینجا توضیح میده. به نظر من چند سمت اصل وجود داره. یکی اینکه تشکل جنبش کارگری ایران مثل همه جنبش کارگری جهان دارای گرایشات متفاوتیه و اینا نظرشون مثل به احزاب، نظرشون مثل به تشکیلات ها، نظرشون به ماهیت تشکیلات هایی که لازمه و نظرشون راجبه ساختار تشکیلات هایی که لازمه و نظرشون راجبه حتی اسم تشکیلات ها با هم متفاوته. این به صلاح بحث گرایش ها تو جنبش کارگریه و این نتیجه هیچ سوء تفاهمی نیست، نتیجه هیچ عدم درکی نیست، نتیجه هیچ به صلاح نفهمیدن چیزی نیست. طرفی منافع معین متفاوتی رو نمایندگی میکنن و استدلال خودش رو دارن در بطرزش. سر ماجره تشکل مستقل کارگری هم همینجوره. اگر خونده باشید شما نوشته منو در مورد تشکل مستقل کارگری تو سال 1995 ده سال پیش سنی داره کارگری روز که رفیق مجید محمدی هم که اونجا بود و سخنرانی کرد پیشبینی کرد یه روندی رو تو جنبش کارگری و تو سیاست ایران که لیبرالیسم ایران میره یه نوع تشکیلات رو برای طبقه کارگر مطرح کنه و یه نوع تشکیلات تشکل کارگری تو سیستمش بپذیره و این اونجا مربونه قرار داد قبل از اینکه دوزن خورداد بیاد قبل از اینکه به صلاح لیبرالیسم ایران از طریق به صلاح دوزن خورداد اونیش کنه. بنابراین اون موقع جناح چپ جنبش کارگری خیلی خوشمندانه مجرد بود و تلاش کرد قبل از این مجرد قبل از اینکه اعتذار بیخته و علمی بشه و تری بشه سطحای لازم در مقابل مثلا لیبرالیسم ایران رو سطح کنه. چیزی که اینجا مطرح شده که طبقه سرمایه‌دار ایران و صاحبان صنایع ایران برای اولین بار دارن میرن یه نوع تشکل کارگری تو سیستمشون بپذیرن و یه نوع حق تشکلی بپذیرن، یک نوعی حق اعتصاب بپذیرن. بنابراین دوره داره عوض میشه به تمام این سفرالی که طبقه کارگر مراجعه کرده و طبقه بورژوا و دولتش هیچ نوع تشکلی رو، هیچ نوع حق اعتصابی رو براش نپذیرفتن به جز تشکیلات های پیچیده دستگاه
مقدم با عرض معذرت صدا شما خیلی با خشخش میاد. اگر لطف کنید ما براتون چند بار نوشتیم در تکس، اگر لطف کنید این به فاصله از بیش میبینید کیفیت صدا خیلی بهتر خواهد شد و به شنوندگان ما خیلی بهتر خواهد رسید. من هیچ بار این میکروفون در اختیار شما قرار میدم، لطف کنید یک مقدار به میکروفون فاصله بگیرید که صدای شما بهتر به شنوندگان ما برسه. با عرض معذرت
داشتم اینو میگفتم که اون موقع گفته شد که داره یه دوره جدیدی میاد که با تمام اون صد ساله فرق داره که بورژوازی و صاحبان صنایع ایران، سرمایه‌دار ایران هیچ نوع تشکلی رو، هیچ نوع به صلاح حق تشکلی، هیچ نوع حق اعتصابی رو، هیچ نوع حق عمومی رو سر کارگر نمیپذیرفته و جناح چپ جنبش کارگری، جناح شورای سوسیالیست جنبش کارگری باید بسیج بشه، خودش آماده کنه برای دوره که میاد. خاصیت اساسی نوشته چیز این سمینار تشکل مستقل کارگری تو ده سال پیش و به ویژه نوشته من اساسا در تو این چارچوب دیده بشه. این که حالا تو مجموعه هاش که بحثی وجود داره، چه مسائلی وجود داره رو الان میتونم اینجا با وسط مطرح کنم. با توجه به وجود جرایشات تو جنبش کارگری تو رابطه ای که این جرایشات هر کنون با در طور احزاب مطرح میکنن متفاوته. یکی از اینا گره خورده به مسئله رابطه تشکل کارگری سیاست، یکی از اینا به مسئله تشکل کارگری سیاسته. قبل از اینکه اینو بگم باید بگم که بالاخره احزاب، سیاست ها، نهادها موازیشون و نظراتشون تحت یک فرمولای بیان میکنن و خود که ممکنه خود بررسی این فرمول ظاهرن هیچ به صلاحات اشکالی توش نباشه، ولی این فرمول بندی ها، این کارا برای عمل معینه، برای به صلاح تعمیم کردن یه منفعت معینه. به طور مثال مجید گفتش که مثلا مستقل سیاست تو ایران باشید بسه هر کاری بکنید به دولت درگیری و اصلا نمیشه مستقل سیاست بود و یا تو سیاست دخالت نکرد. ولی خود مجید میدونه وقتی که کارگری سخت بزرگ گرفتن سال اول ماه می یعنی کارگری تاری موضوعی که تمام طبقه کارگر جهان برم وست میکنن، این جریانی به اسم هیئت مؤسس سندیکای کارگری به این دستگیری اعتراض نکردن، برای آزادیشون هم هیچ تلاشی نکردن، هیچ کمپین هم نکردن. اینو تحت عنوانی که ما نمیخوام تو سیاست دخالت کنیم بیان کردن. بنابراین خود این که منطق چی فکر میکنه، این که گرایشات از این عبارت چه استفاده سیاسی میکنن، چه منطقی دنبال میکنن، چه چیزه. به طور مشخصش ما اینو دیدیم. و اگر توجه کرده باشیم همین هیئت مؤسس تو بیانیه اول ما هم نوش راجع مجلس فصل بده و اتفاقا مجلس هفتم رو طوری فرمانروایی کرده درست مثل دوم خردادیا که اساسا این اولین مجلسیه که گوی از بالا تشکیل شده و به صلاح نماینده اکثریت نیست. یعنی این هیئت مؤسس هم توی سطح تو سیاست دخالت میکنه در اون مجلس و فرمانروایی میکنه در اون مجلس هفتم. حتی میتونم بگم به درستی غلطی و نظرش از مجلس هفتم هیچی، ولی بالاخره دخالت تو ماجرای مجلس سیاسی ترین موضوع در کنارش ما دستگیری کارگره اول ما سطح و رئیس اول مامه و اینو به عنوان سیاست توش دخالت نمی کنن و اعتراض نمی کنن. بنابراین سری زارت با احضا همین جوریه، نمیشه منطقی میشه صورت که گفت که رایت الاحضان اینجوریه، احضان اینجوری هم رایتشون باید اینجوری باشه. گرایشات مختلف از نظری که راجع به رابط با احزاب دارن به منفعت معین این چیز میکنه به صدات تنمیل میکنه. یه جریان راست که جنبش کارگری هست که به صدات تلاش دائمیش به عنوان یکی از خصوصیت برجستش بر حذر داشتن کارگر و تشکل کارگری از رابطه و نزدیکی با احزاب سازمانه چپ و کمونیستی. این جزبه گروه خونشه جنتی که انگاه. یعنی شما نمیده هیچ جا صحبت کنه هیچ این گله احضان شد نکه، شما نمیده صحبت کنه هیچ جا از به صلاح برحضر نداره چیز برحضر نداره این ماجور. من این مثل انجابی تو نوشته چیز گفتم نوشته راجب چی گفتم مثلا این که تشکل کارگری مطلقا باید از دولت مستقل باشه، هیچ نوع دخالت و رابطه نباید به دولت داشته باشه و تمام عناصر به صورت تصمیم‌گیری‌هاش بر اساس مکانیزمی باشه که تو اساسنامه مرامنامش و ساختار درونیش نامی شده. تمام تصمیم‌گیری‌هاش باید بر این اساس باشه. به این اعتبار به طور ساختاری و به طور بسیار سیستماتیک یک سبی داره در مقابل دخالت هر جریانی به اصطلاح گروه سیاسی و احزاب سیاسی توش. اینو در مورد دولت نمیشه گفت، برای اینکه دولت چنان قدرتی تو جامعه داره که هر اساسنامه چیزایی بدونی ایشون اینا رو زیر پا میذاره و به اصطلاح دخالت خودشون میکنه با زندانش با دستگیریش و فلان. بنابراین این موضوع راجب راجب دولت نمیشه گفت، باید گفت راجب دولت نرا به هیچ ساختاری چیز کرد به اصطلاح رد داد. این یه بحث دیگه است، ولی اینو باید به اصطلاح از این نظر رابطش نظر حقوقی مستقل باشه و خوش میترسون بگیرن این که تو این تشکل کارگری چه به صلاح چه حزب سیاسی چه گروه سیاسی یا چند گروه سیاسی یا کلن جناح چپ جامعه چه نیروی نفوذ عموماً داره، این یه مسئله سیاسیه. و مجید گفت از طریق رسانه‌های تحصیل رو پدر ارزش همینجوریه، احزاب و سازمان ها و اندیشه های سیاسی همونقدر که تو جامعه پیدا میذارن به همون مکانیزما تو تشکل کارگر و تو طبقه کارگر تاثیر میذارن که اونا بخت بعضاً اعضای این تشکل هستن. بنابراین چیز مخالفت هایی که تا الان من دیدم راجب چیز راجب بحث رایت به احزاب، یکی شم چمخی پیش آقای به اسم دکتر نصر سعیدی نوشته، من راجب تو نوشته راجب رابطه احزاب با تشکل کارگر زمینشون سیاه بسیاری نوشته ایشون طرفدار وابستگی مالی تشکیلاتی سیاسی نسبت به رایت احزاب تشکل توده‌ای. بنابراین اگر یه جرایشی یه جرمی تو جنبش کارگری هست که تحت فرمول مستقل از احزاب داره چی میکنه؟ مستقل از احزاب داره برحضر میداره و تلاش میکنه این کار راوی تاصله بندازه و جلو بگیره از ارتباط تشکل کارگری با احزاب سازمان کمونیستی و طوره. بنابراین اینا رو میگن که فردا اگر یه حزبی گفت به صلاح کار باید بشه 40 ساعت، دو روز دیگه تشکل کارگری نتونه این رو بگه، برای اینکه این هنگ بهش بخوره تو که وابسته به این حزبی، این که سیاست این حزبی دیروز گفته. و فردا دولت هم این بهانه باشه یا به صلاح و موضوع باشه دست دولت که این هر حزب سیاسی حزب چپ سیاسی تو جامعه یه حرفی بزنه اون تشکیلات کارگر نتونه بهش نزدیک بشه و نتونه بهش به صلاح استناد کنه و نتونه از اون سیاست دفاع کنه به خاطر اینکه استقلالش از احزاب یه سوال رفته دو تا جمله رو نمیگم بحث هم تمام میکنم. بنابراین چیز این استقلال از احزاب باید ببینید زیرش چی خوابیده و داره چه منفعت معینی رو به صلاح دنبال میکنه. مرسی از وقتی که من دادیم.
با تشکر از آقای مقدم، من از آقای یوسف عادل میخوام که میکروفون رو باز بگیرن و نظر خودشون رو تونه که من اطلاع دارم ایشون معتقد به وجود تشکلهای مستقل غیر دولتی هستن و اینکه این تشکلات باید از احزاب سیاسی در واقع مستقل باشه. آقای یوسف عادل میکروفون در اختیارشون هست، بفرمایید.
تشکر و سلام به شنوندگان عزیز رادیوی همصدا و همچنین به شما و دوستان عزیزم آقای مجید تمجیدی و آقای رضا مقدم. همونجور که گفتید من معتقدم که تشکل‌های کارگری هم باید مستقل باشند و هم آزاد باشند و اعتقادم این هست که این تشکل‌ها بایستی که مستقل از دولت باشند و همینطور مستقل از احزاب. دلیلش هم این هست که این می‌بینم که از دو جنبه، یکی از جهات منطق سازماندهی اتحادیه‌ای، یعنی منطق سازماندهی توده‌ای، و دیگری از لحاظ برنامه‌ای است که اتحادیه‌ها باید تعقیب کنند، یعنی از لحاظ منطق آزادی های سیاسی در یک جامعه. با توجه به تجربه‌ای که تا حالا تشکل های مستقل کارگری داشتن در تاریخ جنبش کارگری، چه در جهان سرمایه‌داری و همینطور چه در جهان در واقع سوسیالیستی آن زمان، واقعا موجود به اصطلاح سوسیالیسم که نبوده، و دلیلش هم این بوده است که من اینطوری میبینم که چرا که این اتحادیه ها به معنی واقعی از دولت و همینجور از احزاب مستقل نبودند، وابسته به اونها بودند و در نتیجه به اصطلاح اون مسائلی که در جامعه سوسیالیستی شاهد بوده ایم و یا در جهان کنونی سرمایه‌داری حالا شاهد هستیم در رابطه با تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری می‌بینیم. از مجموعه تجربه جنبش کارگری در سطح جهان، چه در کشورهای پیشرفته به اصطلاح پیشرفته صنعتی و چه در کشورهای عقب مانده، اینطور نتیجه بگیریم که به نظر من چه تشکل‌های کارگری که عمدتاً در شرایطی که به اصطلاح در شرایط عمومی، در شرایط عادی، این تشکل‌ها طبیعتاً شکل اتحادیه‌ای دارند، شکل دفاع از مبارزات روزمره و معیشتی کارگران دارند و اینها بایستی که طبیعتاً از احزاب و دولت مستقل باشند. دلیلش رو گفتم که یکی بنا به این منطق سازماندهی توده‌ای، یعنی اگر موضوع اتحادیه سازماندهی اتحادیه‌ای این باشه که بخواد توده کارگران رو سازمان بده یا اینکه توده کارگران بخواهند که یک سازمان گسترده داشته باشند که افراد کارگر رو که طبعا به قول مارکس به وسیله مذهب، ملیت و موقعیتشون و آموزششون و اعتقاداتشون به گروه های مختلف تقسیم میشند و به این دلیل پراکندگی در میان اونها زیاد هست، به آنکه پجویز بشن، این بایستی که در واقع به اطلاف اتحادیه ها یا سازمان های اتحادیه کارگری از وابستگی به گرایشات مختلف، تکلیف دولت روشنه، یعنی دولت در نظام سرمایه‌داری همواره مدافع سرمایه‌داران هست یا خودش حتی در کشورهایی مثل کشور ما که نقش دولت زیاد هست، خودش به عنوان یک سرمایه‌دار عمل میکنه و طبیعتاً دشمن کارگران، معلومه که باید مستقل باشه. و اگر هر دولتی، چه دولت سرمایه‌داری لیبرال، چه دولت استبدادی سرمایه، چه دولت‌هایی که ادعا کردن به شکل فرسونی که مدافع منافع کارگران بودن، هر شکلی از دولت که باشه، در واقع تکلیف دولت روشنه که در مقابل کارگران هست و طبیعتاً کارگران بایستی که از اون مستقل باشن اگر میخوان که تغییری در شرایط زندگیشون ایجاد بکنن و اگر بخواهند که مؤثر باشن. این تکلیف دولت. ولی احزاب رو از این منطق، یک منطق سازماندهی توده‌ای گفتم و گفتم که طبقه کارگر طبعاً به لایه‌ها، اقشار مختلف از جنبه‌های گوناگون تقسیم میشه و اگر بخوایم ما وابستگی رو به یک نظر ایدئولوژیک، به یک ویژگی سیاسی و یا حتی به یک ویژگی به اصطلاح ملی یا غیره تقسیم بکنیم، طبیعتاً نمیتونیم توده کارگران رو به اصطلاح که خودشون البته اقدام به طور خودانگیخته اقدام به سازماندهی میکنند، به طور وسیع و گسترده سازمان بدیم. هر تلاشی اگر بشه که از سوی انقلابیون به اصطلاح سوسیالیست که به اصطلاح تا پای جان هم ممکنه که مدافع منافع طبقه کارگر باشند، به اشتباه یا به غلط، مثلا به شکل آنارشیستی یا به شکل سندیکالیستی یا آنارکو سندیکالیستی یا پوپولیستی، به هر منطقی که بخواد به اصطلاح از این طبقه محروم بخوان دفاع بکنند، با هر منطقی که داشته باشند، با هر سیاستی که داشته باشند، در واقع در برابر این منطق اساسی سازماندهی توده‌ای کارگری که به ذهن من سازماندهی اتحادیه‌ای هست قرار داره. یعنی کارگران رو از اون ابتدا به گروه‌های مختلف تقسیم می‌کنه و از اون ابتدا مانع سازماندهی گسترده اونها میشه. بنابراین این از لحاظ منطق توده‌ای، این در لحاظ این که من میگم که این اتحادیه‌ها بایستی که از احزاب مستقل باشند. از لحاظ آزادی‌ها، از لحاظ منطق دموکراسی در یک جامعه هم اتحادیه‌ها باید از احزاب مستقل باشند. میتونن تبعیت بکنن، یعنی اتحادیه‌ها در اتحادیه‌ها میتونن باید و میتونن اعضای مختلف سازمان‌های مختلف، گرایشات مختلف در اونجا حضور داشته باشن و در یک سازمان وسیع توده‌ای مثل یک جامعه در اون یک جامعه تبلیغ بکنن. این منطق دموکراسی و با منطق پلورالیستی که منطق سازماندهی توده‌ای اتحادیه‌ای هم هست فعالیت بکنند. ولی یک اتحادیه چه بخواد که توده کارگران رو سازمان بده، حتما و حتما نبایستی که وابسته به احزاب باشه. الاد دموکراتیک این هست، یعنی مغایر منطق به اصطلاح پلورالیستی در یک جامعه مدنی هست. دلیل بعد، یعنی الاد دموکراسی این هستش که ما عادت کرده ایم که در جامعه استبدادی زندگی کردیم، طبیعتاً بایستی که به تشکل‌های وابسته به دولت که معلومه مشکوک هستیم. این رو قضیه شوشنه، ولی راجع به احزاب اتفاقاً برعکسش هست. یعنی میگیم که اگر بخوان که هر گرایش انقلابی چپی بسته بخواد که در حوزه کارگری رادیکال باشه، میخواد که اون رو رها بکنه، یعنی کارگران رو به دنیای بهشت سوسیالیستی برابری که آرزوی برای بشریت بوده و همجور کمونیست‌ها و رادیکال‌ها نماینده آنها بودن، میخوان که به زور یا به پنج به صلاح اتحادیه‌های کارگری رو اون دنیای خوشبختیشون رهنما کنن. از یاد تجربه این نگرش، این حاصلش این بوده است که کارگران رو وابستهی کردن به یک جریان کوچک سکتاریستی یا بخش فقط کوچکی از کارگران رو که طبعا که عده ناچیزی در مقایسه با توده میلیون طبقه کارگر هستن، عده ناچیزی رو به دنبال خود کشاندن یا این عده ناچیز و توده کارگران فرمانبری کردند و اونها رو به انحراف کشیدند. و هم میدونید که در کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی با این منطق که اتحادیه ها از سیاست های انقلابی مثلا احزاب کمونیست باید پیروی می کردند، اونها رو وابسته اول به حزب و سپس به دولتی که همون احزاب ساختند کردند. در نظام های سرمایه‌داری اگر توجه بکنید، اگر قرار باشه که اتحادیه‌ها وابسته به احزاب باشند، خب این احزاب میدونه که مثلا احزاب بزرگی معمولا دو سه حزبی در این لاغت 50 سال اخیر تاریخ جهان سرمایه‌داری همیشه دست به دست کردن، قدرت رو یا سوسیال دموکرات ها بودن یا مثلا محافظه‌کاران بودن یا مثلا لیبرال های میانه اینها مثلا میشه دست به دست شده و به آنجی اینجوری شده. خب ما که در این جامعه شاهد بوده این، خب میبینید که اگر بخوان که اتحادیه به هر کدوم از این احزاب وابسته میشن، در نتیجه وقتی که اون احزاب هر 4 سال یه بار یا 5 سال یه بار به هم یعنی قدرت رو در دست میگیرن، اینها وابسته به دولت هم میشن. و در این میخوام که طولانی شد این نوبه تایم رو میبینم. تشکر
با تشکر از آقای یوسف آبخون از اینه که آقای تمجید هم شده در اکتبای برنامه گفتن و گرفتاری دارم و از دوتا جلسه ترک خواهم کرد. من این فرصت بیشتر رو در این دقای با آقای تمجیدی میدون که به دو پرسش پرسش بدم. یکی اتران اگر نقدی به صحبت دیگر دوستان عزیز ما در این نیجه داشتن ارائه بدن و بعد از اون به بحث دوم ما در رابطه با تشکل های سراسری کارگری که داد گرفته و نقدها و انتقادات و اداره حمایت ها که از این حرکت صورت گرفته رو مورد بررسی قرار بده. تا اونجا که من متنظرمشون نقدی رو در این رابطه نوشتم و خودهایی که بعضی از فعالین کارگری به فعالیت های اخیر در ایران صورت گرفته، نحوه خود این دوستان مورد ارزیابی قرار گرفته توسط آقای تمجیدی که ما دوست داریم که به این بخش از صحبت های خودشون هم به این قضیه اختصاص بدن. آقای تمجیدی میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
مرسی. با خسته نباشید به رفقای یوسف آبخون و رضا مقدم و همچنین خود شما و شنونده های عزیزتون. راستش من نقد مشخصی ندارم. من فکر میکنم یه دوره ای ما رفتیم الان توی جنبش کارگری که دیگه باید بیشتر بحثای اثباتی بزنیم. الان بچه هایی که تو ایران هستن خب مشغول اینن که تو هر عرصه بدونن چی می نویسن، اساسنامه شون باید چجوری باشه، چجوری تو هر قدم جلو برن و طبیعتاً توی همین حرفای اثباتی هم بحثامون روشن‌تر میشه اگه اختلافاتی هست، اختلافاتی نیست. مثلا وقتی اونا می نویسن، اگه جایی بنویسن آقا ما مثلا در سیاست دخالت نمی کنیم، به نظر من باید برخورد بشه. خب چرا اینو یه اتم میدید دست طرف مقابل که پس از هر حرف سیاسی زدید مثلا جلوتون وایسن؟ من اینو میفهمم که وقتی شما تو محل هستید خیلی وقتا وقتی دنبالتون میان، وقتی فشار بهتون میارن به عنوان یه فعال کارگری، خب نمیخوای هویت سیاسی تو توی جامعه که اینا همه هزینه بالایی داره نشون بدی. ولی وقتی حرف اثباتی میزنی این دیگه فقط حالت دفاعی نداره و از این فرمول بندی های اثباتی که بعداً به اصطلاح خودش یه مشکلی میشه نباید ارائه بدن. یا مثلا در رابطه با سازمان ها یه جا بحث هست که بنا مثلا یه پدیده مشخصی رو ما دیدیم توی سنت هایی بوده که دخالت میکردن تو به اصطلاح سرنوشت و مکانیزم و ارگانیزم درونی. خب ما میگیم نباید اینجوری باشه. الان همه فعالین کارگری تو ایران میگن نباید اینجوری باشه. اساسنامه که میخواد بنویسه اساسا لازم نیست به این چیزا تاکید بکنه. اونجا مجمع عمومی چجوری برگزار میشه، نماینده چجوری انتخاب میشه و چه به اصطلاح اختیاراتی داره، چه وظایفی داره، تمام اون چیزهایی که تو اساسنامه تشکل‌های کارگری میاد که و خیلی وقتا هم اون اسکلتش مستقل از این که حالا چه نوع تشکلی باشه عموما شبیه همه. یعنی میگم الان ما تو این فاز وارد شدیم که اگه بتونیم پرهیز بکنیم از بحثایی که بیشتر جنبه فلسفی پیدا میکنه که باید باشد نباشد چجوری باشد، اثباتاً اگر اون چیزایی که می‌نویسم و من می‌نویسم رضا میگه اوکیه، میگم باشه شما هر جوری که فکر میکنی، اگه این چارچوبی که نوشته شده شما هم تایید میکنه، بی خودی تو خود جنبش کارگری نگیم ما با هم اختلاف داریم، بگیم آقا رضا، یوسف، آبخون، همین بچه‌ها، بچه‌هایی که ایرانن این اساسنامه رو نوشتن و قبول دارن و همه هم برن پشتش. این منظورم اینه که بیشتر سعی کنیم حداقل اول از تفاهمات بریم که هی تاکید نکنیم ما اختلافات خیلی زیادی با هم داریم. خیلی جا من فکر میکنم نداریم تو این چارچوبی که به خصوص تو ایران متاسفانه چارچوب محدود داره فعالیت میشه. نه، ولی در رابطه با خود بحث تشکل یا کمیته پیگیری و اینا، خب خودمون رفقا اومدن تو چند فرصت این امکان رو پیدا کردن که بخشی از اونا نظراتشون رو بگن. دوستای دیگه هم هستن که متاسفانه به دلایلی نمیان که امیدوارم اونا هم حالا چی میگن دلایل مختلفی داره، ولی امیدوارم اونا هم بیان صحبت بکنن و گزارش خودشون رو میدن که این پروسه چجوری شروع شد، در چه مقطعیه. ولی مهمترینش به نظر من اینه که به اصطلاح فعالین جنبش کارگری از اون چارچوب جمع و محافل محدودی که مثل جزایر افتاده بود در اومدن، وقتی علنی فعالیت میکنن همونجوری که دیدیم واقعا اینا تعداد کمی تصمیم گرفتن این کارو بکنن، ولی تو همین مدت خیلی کم خیلی بچهای دیگه بهشون وصل شدن و تعدادشون داره خیلی به صدا زیادتر میشه. من فکر میکنم رفقایی که دستن در کار اینا یا از این کارا کردن میدونن که در از کوتاه مدت این که نزدیک 70 تا فعال کارگری حاضر میشن جزء دستن در کاران باشن. هر کدوم از اینا که دستن در کارن با کلی فعال کارگری، با کلی محافل، با کلی مراکز کار تماس دارن و ما میبینیم که این چقدر میتونه ابعادش به صلاح وسیع و گسترده باشه. این دوستان اومدن گزارششون رو دادن، الان تو مرحله ای هن که میخوان به صلاح تشکل درست کنن و خوشبختانه بحثایی که توشون شد به این منجر شد که اینا نمیتونن قائم به ذات تشکل درست بکنن بدون این که به مسائل جاری که توده های جنبش کارگری باش درگیرن، از جمله مسئله تعیین دستمزد، از جمله خود قوانین کار و حمله‌ای که به قانون کار کردن و خیلی جاها چیزایی که اساساً تو قانون کار نبوده و این صحبت ها جا افتاده که این نهاد اگه بخواد گسترش پیدا بکنه، اگه بخواد به سرنوشت خیلی از فعالینی که مثلا بخشی از جنبش زنا تو این چند سال دوچار شدن که فقط یه جمع الیت و نخبه نباشه که ماهی یه بار میان تو امامزاده میشینن با هم بحث میکنن اختلافاتشون رو میگن، فعالینی هستن که آسپیناشون رو بالا زدن و واقعا میخوان کمک بکنن که توی مراکز کار به خصوص مراکز کار بزرگ صنعتی تشکل درست بشه و اگه اینه اون موقع باید به مسائل اونا بپردازن و کار خیلی بزرگ و پیچیده‌ایه و به خصوص در اوایل به یه همدلی، صمیمیت، همبستگی، قلب بزرگ به صدا احتیاج داره و به نیروی همه رفقا، همه دوستایی که حداقل به این توافق دارن که این تشکل میخواد و حتی در رابطه با اون چند تا عرصه‌ای که جلوی پای خودش گذاشته مقابل کارفرما دولت وایسه رو همین. پس بنابراین اکثر رفقا با هم توافق دارن. اگه اختلافاتی هست، اختلافاتیه که الان من میتونم با رضا داشته باشم، با یوسف داشته باشم. خیلی جاها درون یه سازمان یه حزب وجود داره، به اصطلاح اینو در وهله اول به اصطلاح به رسمیت بشناسیم که ما خیلی وقتا سوء تفاهم میشه، خیلی وقتا بعضی از نظراتی داریم که امکان داره گوش کنیم، قانع بشیم، توی شرایط مشخص این نظر بهتر پیش میره. منظورم اینه که اگه من نقدی داشته باشم که حالا شما اشاره کردیم توی فرصت وقتش نیست، یه دو به نظر من یه قلم دستشون گرفتن و بیشتر میخوان اختلاف درست کنن، بیشتر میخوان دعوا درست کنن و فضا را خراب میکنن، فضا را غیر سیاسی میکنن، فضا را فضایی میکنن که انگار مثلا خیلی لنین لنین میگن، ولی از اون هم معلوم نیست انگار تو حزب بولشویک مثلا یکی میمده یه نظری میداده، از اون بر فورتسکی و نمیدونم بخارین و کامنوف و همه اینا هم ساکت میشستن. خب اونجا هم میشستن با هم بحث میکردن، اختلاف داشتن، سر مسائل خیلی عمیق‌تری از این اختلاف داشتن. این که تازه نهاد کارگری سازمان هم نیست، حزبم نیست. من تاکیدم اینه که واسه این نوع فعالی میگم خودشون تأثیر ندارن، ولی فضا رو که خراب میکنن بازتاب پیدا میکنه تو اون بچه ها. اون بچه ها حالا به جایی که برن مثلا دنبال این که بابا این تشکل چی کار کنیم، سراغ کدوم کارخونه ها بریم، میبینی شیشتشون مشغول این شدن که جواب این و اونو بدن، تو هم بحث میکنن که فلان موحظ چرا موزه نگرفته، اگه دو نفر سمپاتشن ببینن آیا اونا دست به عصا را برن یا نران. اگه بخوام خلاصه صحبتم رو خیلی خلاصه بکنم، بحث من اینه که ما به اشتراکات، به صلاح همدلی ها و مواضع مشترکمون بپردازیم، چه داخل چه خارج، تا همگی با هم کمک بکنیم. خود این خواست که خواست همه ماست که آقا کارگره باید حق تشکل داشته باشن. حالا اگه توی یه کارخونه یه جریانیه که فکر میکنه مثلا تو سنت آنارشیستی میخواد کار کنه، نوع معینی درست کنه، بفرما، ما از حقش باید حمایت کنیم، کمکش بکنیم، فضای بازی واسش درست کنیم، درست کنه. اگه یکی فکر میکنه نه آقا تو شرایط ایران این شاید به درد نخونه، نوع اتحادیه اینجوریه، با تمام انتقاداتی که میتونیم به اونم داشته باشیم میکنیم، شوراش باشه. میخوام بگم تو ایران متاسفانه اینقدر فضا نیست که ما همجور نشستیم از یک قفسه قرار انتخاب بکنیم. همین که کارگرها بتونن جمع بشن بگن بابا ما یه ماهی یه بار این اجازه را داریم از وقت کار مجموع می تشکیل بدیم، نماینده انتخاب کنیم، این نمایندان تصمیم میگیرن ما چیکار بکنیم، میرن با کارفرما حرف میزنن، تصمیم میگیرن اعتصاب کنن نکنن، و اجازه نمیدیم دیگه چی میگن بار خانه کارگر و شورای اسلامی جمع میکنیم، ما انتخابشون نکردیم، بفرما برو از کارخونه بیرون. اگه بتونن این کارا بکنن و با کمک هم بکنن، فکر میکنم ما هر نظراتی داشته باشیم، هر اختلافاتی داشته باشیم، هممون برنده ایم و تو متن این پله گامی که برداشتیم، پله‌ای که جلوتر بالاتر رفتیم، خب میتونیم نظراتمون بحثمون هم ادامه بدیم. من یه بار دیگه پوزش میخوام که من فرصت گوش دادن به صحبت‌های بقیه دوستا و رفقا رو ندارم، ولی آرزوم اینه که با همکاری هم، با کمک هم، با کمک شما رسانه‌ها بتونیم به اصطلاح توی چی میگن یه به حالا لغت فارسیش متاسفانه یادمون رفت که بتونیم یه جو به اصطلاح نظری مشترک برای این کار مشترک به اصطلاح به وجود بیاریم و خودمونو به یه جریان واحد متعلق بدونیم، مستقل از این که چه سازمانی هستیم، چه نهادی هستیم، چه گروهی هستیم، تا این کار قوی‌تر پیش بره. به خصوص اگر با این دوستان برخورد شد، با تمام جون و دل بتونیم ازشون حمایت کنیم و اجازه ندیم که این گام‌های اولیه‌شون تضعیف بشه. خیلی متشکر و امیدوارم که شنونده ها از این صحبت طولانی دوم خسته نباشن. من با اجازتون از حاضرین در اتاق، از سخنرانان عزیز و خود شما و شنوندگانتون تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
با تشکر از آقای مجید تمجیدی که در این ویدیو شرکت کردن، براشون آرزوی موفقیت دارم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزی که وارد اتاق شده. ما به میزگرد رادیویی گوش میدیم که تاثیر رادیو همصدا در نروژ برگزار شده و این برنامه مستقیما از طریق رادیو پخش میشه. آقای رضا مقدم، من بحث که با شما آغاز میکنم مجددا و شما میخوام اگر نقدی بر صحبت دوستان عزیزمون دارید مطرح کنید که بعد از اون ما وارد مرحله دوم بحث خواهیم شد در رابطه با تشکل سراسری کارگری در ایران.
اگر شما در این دوره بحث و نقد دارید و دیگر صحبت عزیزان بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
با سلام مجدد به شنوندگان رادیوی شما و دوستان و رفقایی که در اتاق هستن، من یه چند نکته در مورد بحث تشکل مستقل کارگری میگم از بحث قبلی و بعد راجع به همین موضوع که شما گفتید سر نگاه میکنم. یه چند تا چیزی رو باید بگم. یکی اینکه بالاخره ما توی جامعه توی اختناق از سویران و دیکتاتوری از سویران و همیشه احزاب چپ مورد حمله بودن، زیر فشار بودن و تو زندان ها بودن و توی شرط اختناق فعالیت کردن و از جمله گشتگی بسیار بالایی فعالیت کردن. واضحه که تو تمام دنیا این چپ های و کمونیستان که طرفدار منافع کارگران، این یه داده و یه چیزی عادی جنبش کارگری و تو کل جهان. مسئله اینه که به صلاح نظام های حاکم تلاش کردن به بخشی از جنبش کارگری اینو بقبولونن که اگر میخوام مورد حمله قرار نگیرید به صلاحات رابطتون رو با احزاب چپ و احزاب کمونیست قطع کنید، هیچ نوع رابطه نداشته باشید. تا چنانچه اگر به صلاح احزاب چپ غیر قانونی میشن به دلیل هر فعالیتی و به صلاحات مورد ضرب قرار میگیرن، اون ضربه و اون دستگیری و اون به صلاح ممنوعیت های فعالیت به اتحادیه ها و یا تشکلهای کارگری، شورای کارگری سرایت نکنه. چون اگه قرارشون از وابستگی باشن یا با اینا در ارتباط باشن، ادامه دستگیری و ادامه فشار به احزاب چپ تو جامعه که یه چیز عمومیه تو کشور دیکتاتوری تو مختنق مثل ایران سرایت میکنه به تشکل کارگری. این یکی از استدلالای تشکل مستقل از احزابه. میگم که من بحثم نیست که تشکل کارگری باید وابسته باشن به احزاب، بحثم رابطه تشکل کارگری با احزاب. این به نظر من یه فریبه و هیچ جریانی این اتفاق نخواهد افتاد. اولیش اینه که این تشکل کارگری میبرن به سمتی تو جامعه که به خاطر دستمزد کارگر، به خاطر چیز، به خاطر منافع کوتاه مدت کارگر به سر تایید کنه یا ساکت باشه در مقابل اختناق سیاسی. اتحادی کارگری به چند نمیم از تون فشار وجود داشته باشه، ولی وقتی مطبوعات رو میبندن اینا ساکت بشن، وقتی به احزاب چپ هم میکنن اینا ساکت بشن، وقتی فعالین چپ و علاقه سازمان ها احزاب چپ رو میرن تو زندان ها شکنجه میکنن میکشن، اینا ساکت بشن برای اینکه اینا مستقل از احزاب هم و رابطه ندارن به احزاب چپ. و چنانچه معلوم باشه رابطه دارن، این ادامه ضربات سرعت میکنه به چیز، سرعت میکنه به سرعت اتحادی کارگری، تشکل کارگری. به نظر من اون تشکل کارگری که در مورد تو جامعه باشه و در مقابل این اختناق، در مقابل حمله به احزاب، در مقابل حمله به آزادی ها و در مقابل حمله به مطبوعات ساکت باشه تحت هر عنوانی، اون تشکل کارگری حتی کارگر رو نخواهد تونست بگیره. یعنی نمیشه جفتشو داشت، نمیشه ساکت بود و حق کارگر رو بتونه بگیره. اینا با هم متضادن. بنابراین ولی تا اونجا که به ایران برمیگرده هل یادتون هل توده رو باید به صلاح اون شعر نفاید مرکزی میزنه جلو چپا، در صورتی که این چپا هیچ کدومشون هیچ وقت زده در قبول نشنن، همیشه منتقدش بودن، ولی خود راستا که بعضا اصلاحیم خود از توده بودن و در چنان همیشه از توده بودن همه سیاسی، اونا انتقاد به خودشونه کردن به وسیله در حد حمله به جرایش چپ، در صورتی که جرایش چپ اون سابقه رو نداره، جرایش چپ اصلا اون قبیل نداشته، جرایش چپ همیشه منتقد اون بوده، ولی اون کردن وسیله اون برای حمله به حمله به چپ. همین الان هم متعدینشون همون راستان از تو عرص سیاسی و به صلاح همون چیز دارن و همون به صلاح متعدین دارن و با همون نظریات انتقاد صادر به خودشون رو به جایی که به خودشون بگن برگردانه علای چپ هست و یه جور طلب واقعی طلبکار به نظر یه انسانی نیست. اگر کسای به رابطه حزب توده تشکل کارگری که داشته انتقاد دارن انتقادشون میکنن و اگر به صلاحات الان خودش متعدشون بودن یا الان متعدشون هم خود برن تهارت انتقادشون دارنه بکنن. چپ جرایش چپ جنبش کارگری نه تو جهان و نه تو ایران سابقه یه همچین رابطه رو نداره و نمیتونه مورد انتقاد باشه و نمیشه از درسایی که جریان راست داشته گره بلای چپ ها استفاده کرد. اگه رابطه با احزاب تشکلهای کاری داریم و رابطه احزاب حرف داریم یعنی اونجایی که جریان چپ گفته بگیم دوست مواقعون راجب شورت یه حرف میزنیم جوارش چپ جنبش کاری داری ایران من جمله من هیچ وقت سوسیالیسم اردوگاهی قبول نداشتیم، همیشه منطقه جهانی شورایی بودیم، سابقه به اصطلاح اعمال اون رو نمیشد وسیله کرد ازش و پراتیک تعیین کرد بسید گرایش چپ و شروع که به گرایش چپ انتقاد کردن. اون سابقه ما نیست، اون سابقه گرایش چپ نیست و مسئولیت ما در مقابل اون نداریم و نمیخواستیم اون کار بکنیم، ما اون کاری نیستیم. این در مورد چیز به اصطلاح فاکت ها. در مورد چیز این کمیته پیگیری که داریم میگیم یه چند تا چیز من نمیدونم چقدر وقت دارم، ممکن اینجا بنویسی چقدر من وقت دارم که راجع به مسئله حرف بزنم، شما ببینم چقدر خلاصه بگم چیکار کنم. سه دقیقه چند تا چیز مطرح. یکی که کمیته پیگیری نتونسته به صلاح جرایش چپ جنبش کارگری رو به طرف خودش جلب کن، اونا نظر مساعد جرایش چپ جنبش کارگری به خودشون ندارن. من دلیلش الان میگم. دو، این ترکیب موقعی که اطلاعی آیلی اومد و با به صلاح بزرد کار قراردادی به افتی شورای اسلامی میرفتن تو حاشیه مشابه میشدن و این میدون به این خط داده میشد، اون موقع اینا در مقابل اون قراردادی که بسته شد هیچ انتقادی نداشتن و ما هم تشکر آویز میشن به بزرد کار. قرار داره دهان که با توجه به صلاح مجلس تاریخ انتخابات مجلس هفتم بود و بالا این خط بالا قدرتش تو بالا از دست داد، یه قرار آیلی قراره بوده دست که دوره شورای اسلامی باید تغییرات می شدن این جرم اصلی جنبش کارگری ایران و این ماجرا که پون فضای از خوش می اینجا به نظر رسید که به صلاح مغفت سایرش را دست داده. به این اعتبار اینجا اعتراض شده به آیلی و به صلاح نظر شدن به جرم چپی که کاملا همیشه به آیلی گفته که شما فقط میتونی از حق تشکر تو ایران دفاع کنی، شما حق دخالت تو امور کارگری ایران نداری، شما موظف نیستی و حق نداری بیای یک جریان تو جنبش کارگری ایران بالا بکشی به اون به رسمیت بشناسی، باید شما از این شرایط آزاد دفاع کنی تا کارگری ایران خودشون تشکیلاتشون رو به وجود بیارن، سازمانشون رو به وجود بیارن، کنگرهشون رو برگزار کنن، خودشون آدرس شما رو بلد دارن، نمایندهشون رو میپرسن اینجا پیش شما بهشون میگن که اون نماینده مثلا این تشکلی که از طرفش میاد میلیون ها عضو داره یا صد هزار عضو داره، به آینه بی ربطه که بیاد دفاع کنه از جریان تو جنبش کارگری رو که جناح چپ چه دو جناح راست چه شورای اسلامی، اون بعد بیرون برسه و از به صلاح شرایط آزادی که کارگری میتونن تو خودشون تشکیلشون درست کنن دفاع کنه. به این اعتبار
چپا اول اعتراض کردن به آیلی تو قرده دوم اعتراض کردن این ما دفعه دوم اعتراض کرد این دو سب من نقصه نسبتش اینه که بالاخره الان چپا جنبش کارگری تمامیست و این جریانات رو اومدن به صلاح علیه شورای اسلامی و علیه قرارداد آیلی صورت دارم میکن این دو سبون چیز اینه که بالاخره این من کمیته بلکه این توی 2300 خوبه 2000 خوبه بزاری که جمع شده تو سایت هست این صدای تشکر خواهی کارگری یعنی مسئله اصلا مسئله چپ جنبش کارگری مسئله جنبش چپ جنبش کارگری با این مجانی که آیا این کمیته پیگیری میتونه امیال این 2000 کارگری که امضا کردن برآورده کنه میتونه اونا رو ببره و تشکیلات درست کنه به نظر من نه و علت این که جنبش چپ جنبش کارگری محتاطانه در این دایم برخورد میکنه اینه یک به نظر من علت اساسیش استراتژی راه حل اینا برای رفتن به سمت تشکیلات تو بحثات جنجه شده خیلی به صورت دیگران کردن مجموعه به ششای کرد خیلی صورت شده بجرد این که چرا اینا رفتن در وزارت کار خواستن مثلا به صورت موانع ایجاد تشکیلات برده این یه روشه یه روش ایجاد اسمش روش ایجاد تشکیلاته ولی در واقع روش ایجاد نکردن تشکیلاته ولی جرایش چپ به این انتقالی دارید توی چرکشون نه توی چرکشون زد به رژیمی این مجید رفت ولی توی نوشتش نوشته بهش گروه دوی گفتن چه رفتی به وزارت کار نها نوشته گفته پس روی وزارت جنگ نها نوشته گفتن به وزارت کار جمهوری اسلامی گفته پس خواستی دارن به مجرده بنویسن نمیدونم چه روشون این بحث نفعی کرده ماجره دو تا روش وجود داره برای اجرای تشکیلات همجور دوباره اشاره کنم تو بالاخره بحث و جرایشات مطرحه دو تا جرایش تو جنبش کارگری دارن دو نوع تشکل متفاوت با ساختار متفاوت با ماهیت متفاوت و با روش های ایجاد متفاوت رو مطرح دارن میکنن و که همه اینا به هم رفت داره نمیشه یه جریان چیزی به صلاح استراتژی راست رو اتخاذ کرد راه روش راست رو اتخاذ کرد گرایش راست رو اتخاذ کرد برای اینجا تشکیلاتی چپ این تشکیلاتی که کمیته پیگیری میخواد درست کنه عملا در تعامل با کار وزارت کاره در تعامل و همکاری و سازش با وزارت کاره برای همین هیچ اقدامی علارغم وزارت کار انجام نخواهد داد هیچ اقدامی علارغم به صلاح قوانین و چیزایی که وجود داره انجام نخواهد داد منتظر خواهد شد تا وزارت کار در همکاری تعامل وزارت کار شرایطش به وجود بیاره حیرت محسوس سامیکای کارگری میبخشید چندین سال تو همین انتظار مونده موقعی که آیله اومد به نفشون قرار داد گذارید و باش موقعی که آیلی اومد چند جمعه میگم تمام میکنم موقعی که یک مفرس اومد آیلی اومد به نفع این قرار داد بزنیم باز نامه نشتم به وزارت کار گفتم قرارانشون رو چکوب کن تو مقابل نامه های بینیمالی هستش که کارگره باید تشکیلاتشون رو اصلا درست کنن و اطلاع دادن اینا باز درستش نکردن منتظر شدن تا دورهشون تموم شد و دوباره مجلس هفتم تشکیل شد موافقهشون تو بالا دست دادن حالا یه جمع وسیع‌تری به عنوان هیئت پیگیری اومده اینجا و دوباره توی چار شده انتقاد گرایش چپ انتقاد گرایش چپ به این نیستش که چرا اینا میخوان تشکیل درست کنن انتقادشون اینه که اینا به این روش تشکیل درست نمی کنن و گرایش چپ بعد یه فکری به حال توده کارگر بکنه که تشکیلات میخواسته تومار اینا رو ایده کرده و الان دستان رکاره به حال تو این وقت کم حرف هم ناقص بود خیلی چیزا شده نتونستم بگم و حتما ناقص زیادی خواهد داشت حرف هم امیدوارم که توی نوبت بعدیتون توضیح بیشتر بود
خیلی ممنون از آقای مقدم البته من میخواستیم بحث رو تفکیک کنیم از هم و ابتدا به بحث همون اولیه خودمون در حالت من مختصات ویژگی های جنبش مستقل کارگری بپردازیم و بعد بریم بحث بشیم و از اونجایی که آقای مجید تمجیدی
نمیشه تو ساعت پایانی در برنامه ما حضور داشته باشه، مجبور شدیم بحث رو حد موضوع ایشون اختیار نشون قرار بدیم که حد موضوع رو با هم مطرح کنیم که آقای مقدم هم از همین رویه پیداری کردن در حد موضوع پرداختن. من متاسفانه از اونجایی که فرصتشون کرده نتونستن بحث خودشون رو کامل کنن، در صورت در فرصت بعدی که در اختیار ایشون قرار خواهیم داد ایشون صحبت خودشون رو حتما کامل خواهیم کرد. باید بگم که تنوع در گفتار و صحبت ها بشه. من از آقای یوسف آبخون میخوام که میکروفون رو باز بگیرن و ابتداعا اگر نقد نظری دارن که به همین بحث اول ما مربوط به تشکلهای مستقل کارگری مختصات و ویژگیهاش نسبت به بحثایی که دیگران ارائه دادن و این پرسش من پاسخ بدن که آیا صحبت های ایشون موضوع برای اینه که تشکل مستقل کارگری بعد از سیاست هم فاصله بگیرن، چنان که آقای مقدم در پایان خود صحبت خودشون مطرح کردن که اگر کارگران اعتصاب کردن خواهان آزادی به منیان سیاسی شدن کارگران نباید موضوع بگیرن یا نه، این بحث روشن کنم. و از اینجا که دیگر دوستان هم بارد بحث دوم ما شدن ایشون هم میتونه نقطه نظرات خودشون در رابطه با تشکل سراسری کارگری که اخیراً شکل گرفته و کمیته پیگیری که شکل گرفته و اگر در این رابطه هم صحبت دارن میتونم ارائه بدم. آقای یوسف آبخون میکروفون در اختیار شماست.
تشکر میکنم. در نقطه آخر این که اتحادیه ها نباید سیاسی باشند، بعد جواب من این هست که این بستگی به شرایط داره که اتحادیه ها در چه وضعیتی هستند. کلا در جامعه مثل ما که به اصطلاح تشکل کارگری و مستقل و آزاد ممنوع هست، وجود اتحادیه ها از اون ابتدا یا شکلیشون یا تلاش بر اونها از اون ابتدا بزرگترین حادثه سیاسی یا تحول سیاسی یا میتونه مبنای بزرگترین تحول سیاسی باشه یا خیلی خیلی خطرناک تلقی بشه، برای اینکه نگذارن رژیم به اتباه اتحادی ها شکل بگیره. هم از اون ابتدا شروع میکنن میگن که شما آلت دست این و اون هستید و وضع غیرو هستید و شروع میکنن به سرکوب. اون چی که به طور موفق میشه از جانب اتحادیه ها که خودشون رو حفظ بکنن این هستش که هرچه نیروشون رو گسترش پیدا بکنن بدن نیرو بیارن میدان، اونقدر میتونن سیاسی باشن. یعنی سیاسی بودن، در سیاست دخالت کردن و اینها از این ابتدا. اینکه مثلا فرض کنید که در کشورهای پیشرفته طبیعتاً وجود اتحادیه ها امری سیاسی نیست، آزادن و لحاظ سیاسی هم ممکنه مبنای اثری نباشند، هرچند که هستند. منتها در یک کشور زده مثل ایران خود و بحران زده همینطور، همین که اتحادیه ها شروع میشند که به قا بگیرند خودشون یک امر سیاسی مهمی هستند در برهم زدن اوضاع سیاسی کشور، و همین که از جانب رژیم هم به عنوان یک مسئله سیاسی برخورد میشند و به بهانه های مختلف، یعنی انگ سیاسی زدن به اونها، میخوان که اونها رو سرکوب بکنند. از جمله این که حتی جریان های اخلاقی رو، یعنی حتی الان که یه دفعین کارگری جمع شدن شما باید انتظار داشته باشید که به اونها بگویند که چنانچه گفتند شما عامل فلان جریان دسته و حزبی هستید، هست سرکوب شما مجاز است، چرا که مثلا غیره، مثلا اینکه اونها عامل فلان هند و اینا. خب پس این که خود اتحادیه ها چه هستند، موضوع سیاسی هستند، این که تا چه حد معینی یا چطور به چه شیوهی بیان در سیاست دخالت بکنند طبیعیه که تابع شرایط و توازن قواست، مهمتر از اون توازن قوا. طبیعیه ساده لوحانه است اگر که رهبران اتحادیهی از همون اول بگن که ما همه کمونیستیم در یک کشوری که مثلا اینجور چیز هست و مثلا فلان جریان کمونیستی هم بکیل داریم. خب از اون اول شرایط وجودی خودشون رو با چنین به اصطلاح ابتکاری از بین برده است یا بیشترین بهانه رو دادن که این توده ای نشه. خب این غلطه، ساده گرایانه طبیعتا چنین چیزی به طرف چنین بلاحتی، چنین ساده نگری از جانب کسانی که در داخل هستند و تجربه دارند نبایستی صورت بگیره اگر بخواهند که گسترش پیدا کنند، باید با توطئه های مختلف مبارزه بکنند. پس طبیعیه که از اون اول نمیان بگن که آقا ما چیز هستیم که مثلا فلان کمونیست خارجی مثلا از حقوق ما دفاع میکنه، ما همگی سرسپرده اون هستیم. نه خب از همین الان تکلیف شما روشن است، طبیعیه که باید بازی دقیق بکنند. منتها در مورد همین چیزی که ایجاد شده، تشکل پیگیری یک نقاط قوتی داره و باید هم باشه، و برخلاف اون چیزی که دوست عزیزم آقای مقدم گفتند و تا هن به طلا عرضگرایی کردند، یکی اینکه این جریانی که حاصل شده از حاصل شرایط عینیه تا ابتکار کسانی و عده معینی، و اگر مثلا ابتکار من باشه یا جریان من باشه یا جریان آقای مقدم باشه یا انقلابیونی از این شکل، طبیعتا نمیتونه توده‌ای باشه، چون به هر حال اینا همه دو سه نفرند و بعد فعلا هستند و یا 5-6 نفر 10 نفر 100 نفر حتی 1000 نفر مثلا یا بیشتر، به هر حال عده محدود و کوچکی هستند در برابر میلیون ها کارگر. خب اگر مثلا فهم خونید که 4-5 نفر در جاهای مختلف امضا کردند و آمدن جمع شدند، طبیعتا شما تشخیص میدید که چنین گسترشی حاصل عینیتیه نه ابتکار و توطئه‌ای. خب ما هم نباید بگذاریم که بگیم که اونها به ما وابستند یا بابا به ما باید وابسته باشند، انقلابی باشند و چنان و چنان. دومین نقطه یعنی برحال حاصل شرایط عینی هست، و وقتی از حد معینی گسترش پیدا میکنه یک جریانی و توده‌ای میشه، طبیعتا حاصل توده، ابتکار، هوش، درایت یا به اصطلاح فعالیت خاصی از انقلابیون نیستند و نباید هم باشند. اصلا تشکل توده‌ای و اتحادیه‌ای طبیعتش همینه. بعد ولی احزاب جریان میخوام بگن اینا مال ما هست و شاید هم کارشون رو اصلا خراب بکنه، بیان که باید انقلابی باشید، باید سیاسی باشید، باید که به همه مسائل جهان از اون اول اگر دوستی کردن شما رتاب واکنش نشان بدهید و فلان، خب طبیعتا نمیتونن نه و باید، یعنی اگر بخوان که گسترش بدا کن. من میگم که این حاصل شرایط عینی هست، نه به وابسته به ما نه به وابسته به اونها، نه باید باشن. دوم این که این نقاط قوتی هم اتفاقا برخلاف نظر دوستم دارند، اینه که منطق پلورالیستی دارند، میگن که اشکال تشکل که خودش به نفسه چه منظور نیست، منظور این استش که یعنی خود این اشکال هدف که نیستن، هدف این است که خاص این طبقه که در شرایط مرگ و زندگی قرار داره تامین بشه. حالا شما بگید که من شورای انقلابی میگم ولی میخوام که اوضاع کارگران بهبود پیدا کنه، خوب باشه بگید ولی اینجا باشید، یعنی اینکه ما که گرایش مختلف هستیم یک دشمن واحدی داریم که هم نظام سرمایه است مثلا که ما رو بیچاره کرده، و هم این رژیم هست که و هم سیاست هاش هست که ما رو بیچاره کرده. لازم نیست بگی که از اون اول که شروع کردی بگی که من مخالف رژیم اسلامی ولایت فقیه هستم، بگی که من مخالف سیاستی هستم که من رو بیکار بکنه که همون سیاست خصوصی سازی هاست، که همون به اصطلاح سیاست کنونی هست، که همون سیاستی هست که رژیم بدون اون نمیتونه پیش بره، و همون هستش که رژیم از اون اول آغاز میکنه که این یک جریان خطرناکی هست. خب طبیعیه که اون نباید تو حرف اینو بگیه، ولی تو عمل که چه جور رفتار بکنه مثلا در شرایط استبداد. نقاط مثبت اون که گفتم که یکی منطق پولاریستی دارن، شما هر نظری دارید و بیاید خب بیاید با دشمن مشترکی مبارزه بکنید، و شرط موفقیت اون هم هست در ادامه هم باید بکنند، یعنی اینکه که شما شورایی هستید، شما سندیکا، البته این عده معدودی هست و باید هم باشند و همیشه هم خواهند بود. دومین چیزی هستن که گفتن ما وابسته به هیچ جریان و سیاست و حزب و اینها نیستیم، ما اصلا سرمون به کار مبارزه برای بهبود شرایط کارگرانی که الان یعنی زمین لرزه ای در شرایط سیاسی ایران. این رو بارها باید تکرار کنیم. ولی نیستید برحال. شما بخواد به رژیم بخواد به ما بچسبونه، احزاب بخوان بگن هی ما رو بخواد انقلاب بکنن، ما وابسته به جرایم نیستیم. همه کارگران رو از همه رنگ و شکل و مذهب و ایدئولوژی و سیاستی دعوت میکنیم کنار هم بنشینند و در این مسئله بحث بکنند که چطور میتونیم که اونای کارگران رو خوب و اینها همونجوری گفتن در اون ابتدا اعلام کردن و خوب هم هست، این هستش که یه ساختار رسمی دارن، جنبشی دارن تا رسمی، یعنی طبیعتا از اون اول که نمیتونم بیان بگن که دفتر دستگی داشته باشن، نباید هم داشته باشن، یعنی بایستی که برای این بر هفته این که هر چرا که شما در مبارزه نیروتون رو گسترش میدید همونقدر به اصطلاح زبانتون درازتر میشه، یعنی همونقدر که نیرو دارید همونقدر هم در سیاست سهم میبرید. این به اصطلاح منطق اولیه مبارزه سیاسی است، به توازن قوا. هر چرا که پول میارید جنس میبرید، یعنی پس یعنی نمیشه و اینا به قول به اصطلاح کوماچو در این ساختارهای یعنی در اگر بشناسی رهبر کمیسیون های کارگری بود در اسپانیا در دوران فرانکو که طبیعتا شرایطی مشابه ما داشتند، یعنی گفته که به هر حال با گرد همایی حق تشکیل به اصطلاح با جلسه تشکیل دادن با جمع شدنه که میشه حق تشکل و جمع شدن و حق انجمن رو به رژیم تحمیل کرد، با به اصطلاح مثل این که الان ایرانی ها میکنن اصلاح میکنن، مدام هم اصلاح میکنن در روز تا اصلاح بزرگ کارگری هم میشه با این اصلاح کردنی که خب قانون رژیم که اعتصاب رو ممنوع میکنه رو مدام هر روز اعلام میکنه که زیر پا میبریم. پس این هم یه به اصلاح این نقطه قوتشون هستش که از این اول شروع میکنن که بگن که ما چیز نیستیم، رسمی نیستیم، اینجوری نیستیم، با این نیستیم، با اون هم نیستیم و گفتن که ما مستقل از دولت میخواییم باشیم و همینطور مستقل از احزاب و این نقطه قوتشون. و بنابراین من چیزم اینه که ما نباید یک معیارهای ارزشی اخلاقی بذاریم برای تشکل توده ی ارزون اول. شما یه هندی هستی خوبه، یعنی هند باید شما با جهان بینی شروع میکنید، کار ندارید که نیروتون چه هست، بگید من فکر میکنم جهان کنونی ناعادلانه است و باید عادلانه باشه، جهان عادلانه را دوست دارم، یعنی هم علاقه است و هم یک ایدئولوژی معینی. از اون اول با ایدئولوژی شروع میکنید، از اون اول با این شروع نمیکنید که آیا میتوانید. ولی موضوع اتحادیه توده این هستش که آیا میتوانیم و به تناسب اینکه میتوانیم یعنی موضوع تاکتیکه طبیعتا، یعنی اتحادیه ها طبیعتا بحثشون این نیستش که من جهان برابری از من برابر رو میخواهم، چنین کاری در مورد اتحادیه ها غلطه، ولی در مورد احزاب نقطه شروعشون این هست، اینا هم همینطور. پس از اون اول نمیان بگن که ما حزب انقلابی سوسیالیستی پیشرو کارگری 5-6 نفره فلان دفاع میکنیم، خب خطا میکنن در جب چنین بکنن، اصلا نقطه شروعشون نباید این باشه و نقطه شروعشون باید دردهای توده کارگران باشه که میگه که من اخراج کردن الان نون شب ندارم، بچه من کلیهش رو میفروشه چون دستمزد من کافی نیست برای زندگی یا من اخراج شدم، چنین مسائله در داوری نقطه شروعشون هست، نه اینکه خیالشون راحت هست از موضوع مثلا نان روز که مثلا اتحادی ها و میگن که خب حالا ببینیم دنیا چطور باشه بهتره، یعنی فرصت تعمق و تفکر. تمام معذرت میخوام که تو نشد.
با تشکر از آقای یوسف فون ما دقایق بیشتر به پایان برنامه نمونده، من از آقای رضا مقدم میخوام هرچند که برنامه ما کوتاه هست ولی بتونم صحبتهای خودشون رو در 2-3 دقیقه لطفا جمع‌بندی کنم که ما دقایق رو به پایان برنامه احتیاج داریم که با دوستانمون بررسی کنیم و نکاتی رو مطرح کنیم. خیلی ممنون آقای مقدم، میکروفون در اختیار شماست. راجبه صورت های یوسف آبخون بگم ولت این چیزهایی که گفت نمیدونم من کجا گفتم، من نزدیک 30 سال دارم مقاله میمیسم و جنبش کارگری حرفا منو داشتم و هیچ کدوم از این چیزهایی که شون گفت من هیچ بیان نکردم و تو این مدت هم به اونقدر به صلاح یاد گرفتم که بتونم نظرم بگم که چی گفت، چرا اول تشکل کارگری اول باید بگیم مخالف جمهوری اسلامی، چی آخه این حرفا
شما خسرو هستین ولی راجع به موضوع صحبت کن. تشکل 5 نفر 6 نفر یعنی چی؟ این حرف چی شده میگن؟ خود وزیر کار این کشور تو نمایش کار گفته دو نوع تشکیلات کارگری میتونه وجود داشته باشه، علی شورستانی افسده. اول علی شورستانی افسده، بعد گفته دو نوع تشکیلات کارگری میتونه وجود داشته باشه، یکی در تعامل با کارفرما و به صورت نظام اینا، یکی هم در تقابل. ما از این تفاهمی که در تعامل دفاع میکنیم، شما از کدومش دفاع میکنید جناب آقای یوسف آبخون؟ اگه شما از این تقابله دفاع میکنید، میتونیم با شما راجع به این که چه روشی داشته باشین حرف بزنیم، اول چی بگیم اول چی نگیم. ولی ما داریم راجع به دو تا تشکل متفاوت حرف میزنیم که ماهیتشون متفاوته، ساختارشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و به درد کارهای متفاوتی میخورن. من به شما میتونم راجع به چی حرف بزنم؟ راجع به روش ها و تلقای کار، پنده و پنده ارزنده اندازای پدرانتون که اول این میجون نباید این کار بکنیم، اینو سایی نیست این کار. این چی میخواستم میگم، گفتن اولا بحث من شورس امریکا نیست. من تو نوشته تفکیک و گرایشات جنبش کارگری دیروز امروز در جواب به مرتضی افشاری من پارسال نوشتم، ایشون گفته که بحث در سر شورای سندیکاست، گفتم نه، بحث در سر بین ماهیت متفاوت تشکیلات که میتونه اسمش جفت سندیکا باشه، میتونه اسم جفت شورا باشه. من از آقای یوسف آبخون میخوام موقعی که بحث میکنم ادبیات رو تو جنبش کارگری خونده باشن و نظرات دیگران شنیده باشن. بحث شورای سندیکا نیست، بحث در سر روش ایجاد تشکیلات. کسایی که اون کمیته پیگیری اکثریت قریب به اتفاق اون 38 نفر آدمایی هستند که هم خودشون گرایش چپی میدونن، هم من اونا رو از فعالین گرایش چپ جنبش کارگری میدونم. اکثریتشون به عنوان افراد جریان راست و اون NGO های مثل آقای کارینا در اقلیت مطلق هستند تو کمیته پیگیری. بس واسه افراد نیست این تلقی، این دست داره افرادی است. بنابراین مسئله اینه که این همین بچه های چپی که تو کمیته پیگیری هستن، مالی گرش چپی جنبش کارگری هستن، مالی گرش رادیکال جنبش کارگری هستن، رفتن دارن از طریق استراتژی راست، من واسه شون احتمالات خیلی زیادی قائلم، ولی رفتن از طریق استراتژی گرایش راست تشکیلات درست کنن و این میانی نشه. اتفاقا بیانیه دومشون که همین مالی جلسه چند روز پیششون همین نشون داده که اینا برای فقط چند جوری میگم، برای ایجاد تشکیلات هیچ کاری به جز تکثیر همون نامه قبلشون دیگه به وزارتکار ندارن، هیچ کاری نمیتونن بکنن، برای اینکه فقط میتونن همون سیاست هیئت مؤسس داشته باشن، قدم از قدم قرار نمیدارن، بنابراین شیفت کردن به رفتن به طرف مطالبات دیگه کارگری، اعتراضات به دستمزد و غیره. این نشوننده بنبست استراتژی گرایش راست و ایجاد تشکیلات کارگری که اینا هم که خودشون فعالین چپن و گرایش چپن با این استراتژی جایگاه شده اونجاست. من تا دو تا جمله بگم، اگر در مقابل گرایش چپ دو راه وجود داشت، یا اگر نمیتونست خودش یه حرکت مستقل سازمان بده مثل همینا و تو ما جمع کنه و بره به طرف ایجاد تشکیلات، بعد میرفت از این حمایت میکرد و میرفت توشون برای تغییر استراتژی. متاسفانه با تمام بحثایی که شد این اتفاق نیفتاد و گرایش چپ جنبش کارگری الان رفته حرکت مستقل خودش انجام بده و به زودی حتما شما خواهید شنید یه جریانی تشکیل بده که در انتقاد به اصطلاح کمیته پیگیری، اگر کارگرایی که تشکیلات میخوان برن با این حرکت رو اونات با هم استراتژی دارن که تشکیلات رو درست کنن، نه این که نامه بدن به وزارتکار و بشنیم اینه که وزارتکار بهشون جواب میده. وزارتکار هیچ وقت بهشون جواب نخواهد داد. این استراتژی راحل تشکیلات درست نکردنه، نه تشکیلات درست کردن. حالا آقای آبخون هر چی میخواد به من بگید، من میخوام از اول انقلابی باشم، میخوام از اول بگم جمهوری اسلامی اینجوری، اینجوری نیست آقا جان. شما نمیتونید استراتژی و راحل تشکیلات درست نکردن و به فعالین جنبش کارگری به عنوان اینکه میشه تشکیلات درست کردن بندازید و نیروی که تشکیلات میخواد رو متشکل کنید، بگنید تو انتظار تخمیرش کنید، سرخوردش کنید و بفرستید بره خونش. جرایش چپ جنبش کارگری احساس مسئولیت کرده بسید سر این مسئله و رفته آلترناتیو خودش رو درست کرده، به زودی علنی خواهد شد که تو برای توده کاری تشکیلات بخواد. این کاری که گرش چپ کرده و به زودی چیز خواهد شد. میدونم وقتی تو تموم شده و متاسفانه به صلاح حرفای زیادی سر مسئله کمیته پیگیری ما وجود داره. من چند فکران 29 هم سخنانی دارم تو پارتاکی و جوش شد من صحبت خواهم کرد به طور مفصل. من حداقل یه ساعت سخنانی خواهم کرد و جون مجرا از همه کسایی که علاقه دارن دعوت میکنم اینجا و نظرات کامل منو بشنوید، چون هم تو این جلسه من هم تو جلسه قبلی که تو رادیو صدا جهان آزاد بود من خصوصا نظرات کامل خودم بگم. مرسی از به اصطلاح وقتی که در اختیار من گذاشتی و مرسی از آقای یوسف آخون نجیب تنجیبی و همه کسایی که به اون برنامه گوش دادن و از حضور تو اتاق. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از آقای رضا مقدم. من متاسفم که فرصت ما یاری نمی کنه، اصلا برای ما ساعت 12 تمام میشه. من ما الان دقیقا 2 دقیقه بیشتر به پایان برنامه فرصت نداریم. من فقط از آقای یوسف آقون خواهشم فقط یک دقیقه ما فرصت داریم که این میکروفون در اختیار قرار بدیم. اگر ما مجموع میکروفون رو ببینیم از دستتون و خداحافظی بکنیم با شما، فقط یک دقیقه اگر فقط بقید بینم برای خداحافظی. میدونم که وقت شما هم نگفته مونده و امیدوارم در فرصت های دیگه بتونیم فرصت بیشتر رو پیدا کنیم در اختیار شما دوستان قرار بدیم.
خب من تشکر میکنم از شنوندگان شما، از شما و همچنین از دوست عزیزم آقای مقدم، که منظورم اینجا البته ایشون نبودن که مثلا ایشون یک نفرن یا دو نفرن یا پنج نفرن، همه جریان ها اصلا همه احزاب هرچه باشند کوچکن در مقابل توده میلیونی، موضوع اتحادی ها، موضوع سازماندهی توده، موضوع احزاب کوچکتره. به هر حال امیدم اینه که نباشه. طبیعتا من با تقابل اتحادی ها، یعنی تقابل با رژیم معلوم است که باید باشه، برای اعلام تقابل با خود تقابل یه دو تا مسئله هست. اعتقاد ندارم که اینها بن‌بست میرسند، اعتقاد من است که اینها گسترش پیدا میکنند، چه شرایط برای تجدید حیات جنبش کارگری آماده است. تشکر میکنم، خیلی ممنون از حوصله ای که به خرج دادید. امیدوارم که در فرصت های بعدی بشه صحبت کرد.
من تشکر میکنم از دوستان عزیز که برای موضوع شرکت کردن، آقای رضا مقدم، مجید تنجیدی و یوسف آبخون، و تشکر میکنم از همه شنوندگان که این بحث و مناظره باشدن. در اصل روز روزگار با شما خوش.